شما خوش‌شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد آغاز پروازهای بین المللی به افغانستان، واکنش وزارت صحت به نشر خبرها که دستگاه‌های تنفس مصنوعی از گدام این وزارت دزدی شدند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: کشته شدن یک تن از سران قومی پکتیا سوی مردان مسلح ناشناس، از سرگیری پروازهای بین المللی در افغانستان و کشته شدن نیروهای مرزی ترکیه در تیراندازی از آن سوی مرزی ایران. تفصیل خبرها: در تیراندازی امروز در پکتیا یک تن از سران قومی این ولایت کشته شد. لطف‌الله کامران، آمر امنیت قماندانی امنی پکتیا، امروز به رادیو آزادی گفت تراب خان، یک تن از سران قومی ولسوالی آریوب زیازی، در راه بازگشت از مراسم جنازه دو تن از اقارب خود که روز گذشته در حادثه ترافیکی جان داده بودند، هدف تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. کامران بیشتر در این مورد گفت:
قومی مشران و سره دیوغوی دی جسدونو دی انتقال بخاطر باندې گردیست تشریف راوڑی اولادی خوانه دوباره دی آریوب خواه تا پا لارا بانده وی ترهگر دوغوی مخی تراوزی او اغا شهیدانو لجنازون تراب خانه که قومی مشر را کتا کوی او مرمویو بانده سرای سرای کوی.
به گفته او، تراب خان ایچینه و مسئولیت دولتی به عهده نداشت و نه هم کدام عضو خانواده او در پست دولتی کار میکرد. کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. قماندانی امنی ولایت قندار گفته 17 تن از جنگجویان گروه طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی قندار امروز با نشر خبرنامه‌ای گفت حمله هوایی نیروهای بین المللی ناوقت دیشب زمان صورت گرفت که جنگجویان گروه طالبان می‌خواستند بر پسته‌های امنیتی در منطقه دارلوق در ولسوالی خاکریز حمله کنند. در این خبرنامه آمده که در این حمله هوایی 17 شورشی کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان در خبرنامه گفته شده که مقدار از سلاح و مهمات طالبان در این حمله از بین رفته. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. طرف های درگیر جنگ غالبا میگویند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. نخستین پرواز بین المللی پس از حدود 3 ماه توقف امروز به میدان هوایی بین المللی آمد کرزه فرود آمد. شرکت بین المللی خطوط هوایی ترکیه امروز 350 مسافر را به کابل انتقال داد. پس از شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، پروازهای بین المللی برای حدود 3 ماه در افغانستان متوقف بود. محمد نعیم سالی، سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان، امروز در مورد از سرگیری پروازها به رادیو آزادی گفت:
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که شرکت هوایی ترکیش ایرلاین ساعت 7 بجه صبح از استانبول به کابل یک پرواز داشتن و نشست داشتن که و فردا هم شرکت هوایی امارات یک پرواز داره و به همین اساس پروازهای بین المللی آغاز میشه.
جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. اکنون هم از منطقه و جهان، وزارت دفاع ترکیه میگوید در تیراندازی از آن سوی مرز ایران یک سرباز ترکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اما اعلامیه وزارت دفاع ترکیه که امروز نشر شد نگفته که این تیراندازی از سوی چه کس رخ داده. در اعلامیه آمده است که سربازان ترکیه هنگام گزمه در منطقه مرزی با ایران در ایالت جنوب شرقی اکاری هدف تیراندازی قرار گرفتند. نیروهای ترکیه از چندین دهه علیه حزب کارگران کردستان در مرز با سوریه و عراق در جنوب شرق ترکیه می جنگند. سلیمان سویلو، وزیر داخلی ترکیه، هفته گذشته گفته بود که کار به خاطر ایمار دیوار میان مرز کشورش و ایران در حال تکمیل شدن است و هدف ایمار این دیوار را گرفتن جلو عملات شورشیان حزب کارگران کردستان و عبور غیرقانونی افراد از ایران خوانده بود. پلیس تهران گفته 3 نفر را که تلاش داشتند نوزادان را از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام به فروش برسانند دستگیر کرده. حسین ریمی رئیس پلیس تهران دیروز گفت یک نوزاد 20 روزه و یک هم 2 ماهه از نزد این 3 نفر یافت شده. این 3 تن ادعا کردند که نوزادان را در بدل پول به رضایت خانواده هایشان به فروش می رساندند. پلیس گفته که نوزادان را به یک سازمان خیریه دولتی سپردند و والدین آنها نیز شناسایی شده. رحیمی گفته در این اواخر شکایات زیاده در مورد فروش نوزادان از طریق آنلاین به دسترسان ها قرار گرفته. در اوایل سال جاری هم پلیس ایران یک زن را به اتهام فروش نوزادان در شمال این کشور دستگیر کرد. و در نتیجه طوفان و باران‌های شدید در غرب اوکراین 3 تن جان‌هایشان را از دست دادن و صدها تن دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. سرازیر شدن سیلاب در 3 منطقه در غرب اوکراین باعث شده که راه‌های مواصلاتی این مناطق مسدود شوند. دنیس شمایال، صدر اعظم و آرسن اواکوف وزیر داخلی اوکراین امروز از مناطق آسیب دیده دیدن کردن. گفته می شود که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها بیش از 5000 خانه در 187 قریه تخریب شده. تا کنون 800 نفر از این مناطق مجبور به ترک خانه هایشان شده و به جاهای امن پناه بردن. طوفان و باران شدید از 2 روز به این سو در غرب اوکراین ادامه دارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. قابل آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 28. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 30.
پیشگویی اوضاع جوی افغانستان بود که آرزو قیاسی پیشکش کرد. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پروازهای بین المللی که به خاطر ویروس کرونا به افغانستان قطع شده بودند امروز از سر گرفته شدند. یک مقام اداره هوانوردی می گوید
ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که شرکت هوایی ترکیش ایرلاین ساعت 7 صبح از استانبول به کابل یک پرواز داشتند.
وزارت صحت افغانستان میگوید هیچ دستگاه تنفس مصنوعی از این وزارت گم نشده، اما مسئول خبرگزاری پژواک معلومات دیگر دارد.
ما اسناد کافی داریم که نشان می‌دهد متاسفانه ونتیلاتورهایی که کمک شده در نخود ثبت نشده و پس از آن برداشته شده است.
شیوع ویروس کرونا پروژه های عمرانی را در بامیان متوقف ساخته است. رئیس فواید عامه بامیان میگوید
اینا همی کرونا را بهانه گرفته برای ما گفته که در این هفته ما شروع میکنیم. دیگه معلوم نیست که چی وقت شروع میکنه. تا ایده بوده و از این بابات تا حال فعلا کار پرچم کده.
افزایش حملات در ولایت تخار. عربستان سعودی میگوید تصمیم برای لغو مراسم حج امسال یک اقدام حیاتی میباشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا پروازهای بین‌المللی در کابل از سر گرفته شد. مسئولان اداره هوانوردی افغانستان میگویند این پروازها با فرود آمدن یک هواپیمای شرکت هواپیمایی ترکش ایرلاینز به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل آغاز شد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال بیش از 3 ماه محدودیت پروازها در افغانستان 350 مسافر با یک پرواز بین المللی ترکش ایرلاین با میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل فرود آمدند. محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت فردا پنجشنبه شرکت امارات نیز به کابل پرواز دارد
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که شرکت هوایی ترکش ایرلاین ساعت 7 صبح از استانبول به کابل یک پرواز داشتن و نشست داشتن که طی این پرواز 350 مسافر از استانبول به کابل انتقال دادن و فردا هم شرکت هوایی امارات یک پرواز داره و به همی اساس پروازهای بین المللی آغاز میشه.
آقای صالحی گفت این آغاز پرواز شرکت های ترکیش و امارات است و شرکت های داخلی نیز به کشورهای امارات و ترکیه پرواز میکنند. به گفته آقای صالحی شرکت هوایی ماهان ایران نیز اعلام آمادگی کرده تا بین ایران و افغانستان پرواز کند. سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان افزود که مقام های هندی و پاکستانی نیز گفتند با توجه به اوضاع در ماه جولای پروازها بین افغانستان و این کشورها هم آغاز خواهد شد. آقای صالحی گفت این اداره با گرفتن تدابیر لازم در میدان های هوایی کشور و رعایت توصیه های صحی این پروازها را آغاز کرده است. آغاز پروازهای بین‌المللی در افغانستان با استقبال کسانی مواجه شده که نیاز به سفر دارند. محمد گل که برای گرفتن تیکت ترکیه در یکی از دفترهای تیکت فروشی کابل آمده میگوید
مسافر اونجا بند بود، علی آمدن همین پروازها به خاطر قرنطین بند بود، علی میخواد که تیکت بگیره.
پس از گسترش ویروس کرونا در جهان تمام پروازهای بین‌المللی متوقف شد. به گفته مقام‌های اداره هوانوردی افغانستان در مدت توقف پروازها درآمد این اداره 2 میلیارد افغانی کاهش یافت. همچنین شرکت هوایی دولتی آریانا 12 میلیون دلار و شرکت خصوصی هوایی کامیر 20 میلیون دلار زیان دادند. افزون بر شرکت های هوایی، همه شرکت ها و افرادی که درآمد آنها وابسته به صنعت هواپیما بود نیز زیان دیدند. محمد عادل نوری از مسئول شرکت آژانس مسافرتی اسکای در کابل گفت این شرکت در این مدت حدود 1 میلیون دلار زیان کرده است.
پروازها کنسل شده بود، 3 ماه شده و پروازها تنها خارجی نه بلکه پروازهای داخلی هم بخاطر همین قرنطینه پروازهای داخلی هم کنسل بود. زیادتر ضرر هم که بخش تجارت یا دیدن همین ترول فیلد بود، هیچ پرواز صورت از کابل به خارج نمیگرفت.
سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان میگوید در گذشته روزانه تا 350 پرواز از فضای افغانستان عبور میکرد که از هر پرواز 700 دلار حق العبور گرفته میشد. آقای صالحی میگوید حالا روزانه 80 تا 85 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت میگیرد که مانند گذشته از هر پرواز 700 دلار گرفته میشود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که نشر گزارش های غیر موثق در پیوند به فساد در این وزارت سبب کاهش کمک های بیرونی می شود. از سوی دیگر مسئولان خبرگزاری پژواک میگویند که اسناد موثق درباره قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی وزارت صحت عامه به پاکستان دارند. این در حالی است که تنها در 24 ساعت گذشته 234 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان در سایه فساد مالی. با آنکه افغانستان دوره سخت مبارزه با ویروس کرونا را سپری می کند، رسانه های محلی از فساد مالی در مبارزه با ویروس کرونا در این کشور گزارش می دهند. لوی سارنوالی افغانستان دیروز یکی از مسئولان انبار مرکزی وزارت صحت عامه را به اتهام گرفتن 80 هزار دلار رشوه بازداشت کرد. در همین حال خبرگزاری پژواک از قاچاق 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان گزارش شده است. به همین ترتیب روزنامه 8 صبح از حیف میل 10 میلیون افغانی در خرید تجهیزات شفاخانه های کووید 19 گزارش داده است. مقام های وزارت صحت از آغاز بررسی این گزارش ها خبر دادند. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را. در مورد قاچاق 32 دستگاهی که آژانس خبری پخش کرده بود، بازم واضحا وزارت صحت عامه گفته بود که هیچ وقت چین برای ما 32 دستگاه کمک نکرده است. چین فقط 4 دستگاه کمک کرده و این 4 دستگاه هم 2 دانه دستگاه در شفاخانه کووید 19 قندهار موجود است و 2 دستگاه در استاک مرکزی یا در استاک شفاخانه کووید 19 هرات موجود است.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری از تشکیل کمیته برای بررسی موضوع قاچاق دستگاه‌های تنفسی مصنوعی به پاکستان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این دفتر، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیروز در نشست شورای عالی اقتصادی این کمیته را با عضویت نمایندگان اداره های امور، اداره بازرس، اداره عالی بررسی و لوی سارنوالی توظیف کرد. اما دانش کروخی رئیس خبرگزاری پژواک قاچاق دستگاه تنفسی را به پاکستان گزارش کرده، گفته اسناد کافی به دست دارد که نشان می‌دهد این دستگاه‌ها قاچاق شدند.
ما اسناد کافی داریم که نشان می‌دهد متاسفانه ونتیلاتورهایی که کمک شده در نخست ثبت نشده و پس از آن برداشته شده است. در پیوند به این اسناد کافی وجود دارد که ثابت می‌کند این مشکل وجود دارد.
این در حال است که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری این گزارش را رد کرده و در صفحه توییترش نوشته است: اگر کسی به شما بگوید که بنیت را گربه بود، به جای دویدن به دنبال گربه بنیت را ببین. گزارش از فساد در امکانات اختصاصی یافته به مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان در حال نشر می شود که تنها در 24 ساعت گذشته 234 تن به این ویروس در این کشور مبتلا شدند. با ثبت موارد جدید ابتلا، شماری افراد مبتلا به کووید 19 در افغانستان به 29715 تن رسید و از این میان 9869 تن بهبود یافته و 639 تن دیگر جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
شنوندگان گرامی، اخیراً از تذکره و پاسپورت رهبر سابق طالبان ملا محمد عمر نسخه های به دست رادیو آزادی و همچنان رسانه ها رسیده است. ما البته از ملا عبدالغنی برادر، معاون رهبر پیشین طالبان و معاون سیاسی فعلی طالبان، نسخه های به دست ما رسیده و همچنان به رسانه ها سرایت کرده است. ما رادیو آزادی در این مورد تحقیق کرده و بعضی از نکات مهم این موضوع را فرشته نگاه به شما پیشکش میکنم.
تشکر سید سمی عباس، همانطور که شما هم گفتین یک کپی تذکره و که در پاکستانی او را شناخت کارت میگن و پاسپورت پاکستانی با عکس ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان و سابق معاون سیاسی ملا عمر، در به دسترس رادیو آزادی رسیده و همچنان در شبکه های اجتماعی دست به دست میشد. در زمانی که در این مورد از گروه طالبان پرسیدیم، گروه طالبان اسناد مربوط به ملا برادر رد کردن و جعلی خواندن و کپی پاسپورت و تذکره ملا برادر گفتن که صحت نداره. این کپی پاسپورت و تذکره در زیر عکس ملا برادر نام عارف آقا نوشته شده ده او و این سند در یک روز، یعنی در 7 جولای 2014 میلادی، از شهر کراچی پاکستان صادر شده. این امان زمان است که ملا عبدالغنی برادر ظاهراً در بند پاکستان به سر می برده. ملا برادر در 2010 در پاکستان بازداشت شده بود و در ماه نوامبر 2018 میلادی از زندان آزاد شد و طالبان در جنوری 2019 میلادی رسیدن ملا عبدالغنی برادر به قطر و تعیین شدن او به مسئول دفتر سیاسی طالبان در آنجا را تایید کرده بودند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را یک سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند، در مورد اسناد مربوط به ملا برادر امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
بعدا در قطر برای خود اسناد و تذکره و پاسپورت افغانی جور کرد و تمام سفرهای خود را به اسناد افغانی انجام داده و این چیزی را اگر شما گفته باشین یا کدام جای باشه، این به نظر ما کدام چیز جعلی است که شاید کدام تلاشی بدنامی باشه، ما این را رد میکنیم.
ذبیح مجاهد همچنان گفت پس از این که ملا برادر از بند پاکستان آزاد شد، در یک پرواز خاص و مستقیم از پاکستان به قطر انتقال یافت. سوال شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم ساعتی اسناد رد کرده و گفته که تمامی سران ای گروه پاسپورت های افغانی دارن که بعضشان از سفارت های افغانستان گرفتن و برخی هم در داخل افغانستان برشان صادر شده و او بر رادیو آزادی را هم گفت که حکومت افغانستان ایره خبر داره که تمام رهبری گروه طالبان پاسپورت افغانی دارن. تلاش کردیم که در این رابطه واکنش وزارت خارجه افغانستان داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم و تا ایره حتما بعدا تعقیب خواهیم کرد. داشتن پاسپورت و تذکره پاکستانی از سوی رهبری گروه طالبان مسئله تازه نیست. پیش از این هم بارها گزارش ها نشر شده که رهبری طالبا به خصوص کسانی که در پاکستان زندگی میکنن، اینا همه دارای تذکره و پاسپورت پاکستانی هستند. اگه به یاد داشته باشیم منصور، وقتی که اختر محمد منصور پس از خبر کشته شدن ملا عمر مؤسس طالبا جانشین از او تعیین شد، ای در 2016 زمانی که گفته میشه از ایران دوباره به پاکستان آمده بود، توسط یک عملی تیاری بی پیلوت امریکایی در نزدیک سرحد در بلوچستان کشته شد و تصاویری که در آن زمان نشر شد در شبکه‌های اجتماعی و از سوی برخی از رسانه‌های معتبر بین المللی نشان میداد که در زمانی که او میخواست از سرحد بگذره، پاسپورت را که او برای کنترول در مرز نشان داده بود پاسپورت پاکستانی بود با نام مستعار. این جزئیات هست که فعلا به دسترس رادیو آزادی رسیده و ما بعدا ایره تلاش میکنیم زیادتر انکشاف بدیم و با شنونده های خود در میان بگذاریم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شیوع ویروس کرونا مشکلات زیادی را در بامیان سبب شده و مانع کارهای انکشافی و پروژه ها در این شده، مخصوصا کار ساخت جاده های یک اولنگ در ایسوف و بامیان بغلان پس از شیوع این ویروس متوقف شده. گلامه شریفی از بامیان گزارش می دهد.
با شیوع ویروس کرونا کار پروژه های مهم ملی در بامیان از جمله جاده های یک اولنگ در ایسوف و بامیان بغلان کاملا متوقف شده است. جاده یک اولنگ در ایسوف دومین دهلیز شمال جنوب کشور است که به درازای 178 کیلومتر یک اولنگ بامیان را به در ایسوف سمنگان وصل می کند. این پروژه در سال 1396 آغاز شد و قرار بود در 3.5 سال به پایان برسد، ولی تا حال تنها 20% آن تکمیل شده است. جاده بامیان بغلان هم از پروژه های مهم ملی است که در سال 1397 کارش آغاز شد و تا اکنون 19% آن تکمیل شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دلیل کوتاهی دهلیزهای شمال جنوب از طریق بامیان بر اهمیت آن تاکید کرده و خواستار پایان کار این پروژه ها در زمانی مشخص آنها شده است، ولی تعطیل شدن کار این پروژه ها دورنمای پایان کار آنها را تیره و تار کرده است. در همین حال محمد علی شهرستانی رئیس فواید عامه بامیان تاکید دارد که کار این پروژه ها باید با رعایت توصیه های صحی و فاصله گذاری اجتماعی آغاز شود.
اینا همی کرونا را بهانه گرفته، ما دو سه جلسه هم باید زمین دره داشتیم به شرکت چنده و شرکت چیلی بک. دیگه هفته آینده برای ما گفته که در این هفته ها ما شروع میکنیم. دیگه معلوم نیست که چی وقت شروع میکنه، تا ایده بوده و از این بابات تا حالی فعلا کار پرچاو کده. دیگه ما دو سه جلسه گرفتیم با در نظر داشتی اینمی کرونا کارگرهای خود تنظیم کنه و کار شروع کنه. در اساس یک اولا حال نمی کارمندای از اینا در چین است، از چین کسی ما پرسان کردم تحقیق کردم، میگن همه انجینرهای از اینا 60-70 نفر است، این 60-70 نفر کسی ویزه نمیتن و باز پرواز نیستن.
شماری از اعضای شورای ولایتی بامیان توقف پروژه های ملی را نگران کننده دانسته و از حکومت خواسته اند که زمینه آغاز دوباره کار این پروژه ها را فراهم کند. علی هاشمی رئیس شورای ولایتی بامیان میگوید
یکی از نگرانی های عمده ما هم همین بود و هست، مهمتر پروژه ولایت بامیان همی سرک در ایسوف بامیان بود که بخاطر همی شیوع ویروس کرونا یعنی متاسفانه تعطیل شده، مشکلات برای از اونا خلق شده برای کسایی که در اونجا استخدام شده بودن، اونا مشکلات خودشون ندارن و منتظر هستن که بیاین هم کار صورت بگیره. ولی مشکلی که عمده تر از او هست، مشکلی است که پروژه متاسفانه به تاخیر افتاده.
از سوی دیگر زلفعلی از مسئولان شرکت قراردادی جاده بامیان بغلان میگوید تا هفته آینده کار این پروژه با شدتی کمتر از پیش آغاز می شود. این در حالی است که به دلیل سردی هوا مدت زمان کاری در بامیان به مراتب کمتر از ولایت‌های دیگر است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی تخار میگویند که به دلیل خاموشی حکومت در برابر گروه طالبان، این گروه تا اطراف شهر طالقان رسیده است. اجمل آریان موضوع را دنبال کرده.
با وجود تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، حملات گروه طالبان در شمال شرق این کشور شدت یافته است. شماری از فعالان مدنی و برخی اعضای شورای ولایتی تخار میگویند که در دو ماه اخیر حملات طالبان در این ولایت افزایش یافته است. مجیب الرحمن قرق سایی و شجاع فرهنگ فعالان مدنی تخار به رادیو آزادی گفتند
وضعیت امنیتی راست فرسان که در واقع چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفی است در مجموع، نه دولت، نه منصوبین، نه مسئولین یا در طول امنیت زی سعی و تلاش خود به صورت جدی نمی کنند و نبارند.
ما همه روز شاهدی کشته شدن سربازا هستیم. از یک طرف هجومات دشمن بالای ولایت تخار زیاد شده و از دیگر طرف ضعف دولت نشان میده، شاید نتوانند او شکلی که دفاع بکنه از اولادی ها نمیتوانند.
از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی تخار نیز وضعیت امنیتی ولایت را نگران کننده دانستند. آنها میگویند که بارها این موضوع را با مقام های حکومت مرکزی در میان گذاشتند اما پاسخ مثبت دریافت نکرده اند. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار با رادیو آزادی گفت
در اواخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته، اکثرا در موارای کوکشه بود. سابق خالفلن در ولسوالی باره که در فاصله 15 کیلومتری مرکز طالقان و همچنان در چند حوزه خود طالقان که مربوط قلبرس و نزدیکی های خود طالقان میشه تشدید یافته، نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
اما محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی اراده جدی برای سرکوبی نیروهای طالبان دارند.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا است، نیروهای امنیتی ما برای فعلا در ساحه هستند، خصوصا در ولسوالی نمکاب، در ولسوالی بهارک و در اینجا طالباش با شکست قطعی مواجه شدند و ما اکثرا حملات تهاجمی از اینا را دفع کردیم.
به گفته منتقدان، به دلیل بی‌توجهی مسئولان محلی، همکنون نامنی به دلیل حضور طالبان به همه ولسوالی های تخار گسترش یافته و با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر می شود.
رادیو آزادی.
مسئولان اداره زراعت و مالداری فرا از احداث 550 جریب پستزار در این ولایت خبر می دهند. با گفته آنها آب و هوای ولایت فرا برای محصول پسته مناسب است و امکان توسعه پستزارها وجود دارد. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
فرا به یک از مراکز تولید پسته در افغانستان تبدیل می شود. مسئولان 550 جریب زمین را به پستزار تبدیل کرده اند. عبدالمنان متین رئیس زراعت فرا می گوید که این پستزار در 3 سال گذشته ایجاد شده است. به گفته او مسئول پسته در فرا خوب بوده است.
په مجموع کې موږ 1550 جریبه د پستو باغونه ایداست کړی دی په د تیر درو کالو کې چې خوشبختانه په ډېر ښه وضعیت قرار لري او همچنین د یقین ډېره ښه علاقه لري و د باغو ته د فرا په ولایت کې په مجموع کې په بعضې سیمو کې د پستې درخته یا د پستې محصول ډېره ښه نتیجه ورکوي.
آقای متین می افزاید ایداست این پستزار کار مشترک دولت و کشاورزان بوده است.
دا برنامه طولانی مدت برنامه ده یقین پده که وند لری دوی خبر اخبال سهم لری پا اول کل که 60% سهم ده دیقان و حتی پا بعضی وقتو که ده یقین دیر علاقه مندی لری 40% هم ده دیقان سهم پده پروژو که شامل سویده چون.
از سوی دیگر عبدالظاهر و احمدشا باغداران فرا بر حمایت دولت در مبارزه با آفات پستزاره ها تاکید میکنند.
فراد زراعت ریاست خدیر خوشاله چې مشته په مرکز کې د پستو باغونه جوړ کړی دی. د خطر چې د فرا ټول منطقي د دې نبات سره ډیر سازګاری لري. د فرا هوا ګرمه ده، ښه حاصل ورکوي دا نبات. دا غوښتنه لرو ترڅو دا نبات و د فرا و ټول ولسوالیانو ته ټول کارکرجات یوړل سي، هلته کښ سي، ترویج سي.
باغات په سرک داخل حومه شهر فرا ایجاد کرده، تقاضای مال ریاست زراعت
اینه که اونا نظارت داشته باشه که امو مرضهایی که در داره اونا رو تشخیص کنه و برای اونا توصیه کنه که چی نوع مواد استفاده کنه به خاطر پیشگیری از اون مرضها.
به باور مسئولان اداره زراعت، هدف از ایجاد باغ‌های پسته در فرا افزایش میزان تولید پسته و رشد اقتصاد دهقانان است. به گفته آنها دولت تصمیم گرفته که پسته زارا را بیشتر توسعه دهد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.